بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین
فلید هر مما حکاه عن الشیخ عدم الحاجه الى الاجازه الا ان یقول الشیخ به تعلق زکات بالعین که تعلق دین بالرهن فإن الراهن إذا باع ففكر رهن قبل مراجعة المرتهن لزم ولم يحتاج إلى إجازة مستأنفة وبهذا القول صرح الشهيد رحمه الله في الدروس. موضوع بحثينه كسي مال غير را فزولتاً لنفسه فروخته، موضوع بحث این است، مال غیر را فضولتن لنفسه فروخته لا عن المالک، بعد از فروختن لنفسه خود بایه اون مال را مالک شده، بعد از مالک شدن بیع فضولی خودش را اجازه داده. ببینیم این صحیحه یا نه. من با شیئا، یعنی کسی مال کسی را فروخ، لنفسه هم فروخ، با شیئا عن لنفسه، با مال الغیر لنفسه، ثم ملکه فعذاب. این محل بحث ماست. دیروز خوندیم که ظاهر محقق در باب زکات و مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در حاشیه به مکاسبش نوشتن، دیروز خوندیم ظاهر محقق در باب زکات، ایشون نوشته است که ظاهر مبتداست، خبر این مبتدا سکت شده. یعنی ظاهر محقق در باب زکات این است که بی با اجازه بعدی صحیحه. اجبر مدید که نه، محقق در کتاب معتبر در باب زکات قائل به صحت بیع فضولی است، اگر فضولی بعد مالک بشه اون مال را و اجازه بکنه. این موضوع بحث ماست. مرحوم محقق قائل به صحت به اجازه مالک جدید، و حتی دیروز عبارتی را که از مرحوم شیخ طوسی نقل کرد در مسئله زکات، که اگر حق فقرا را بایع نصاب و مالک نصاب حق فقرا را اگه بدد بعد از بیع، مرحوم شیخ طوسی معتقد بودند دیگه اجازه هم نمیخواد، محتاج اجازه هم نیست، به مجرد مالک شدن به حد نصاب اون بیع اولی صحیح میشه. بعدیشو میفرماید مگر اینکه بگیم مرحوم شیخ طوسی که میگه کسی همه نصاب را بفروشه که در ضمن او زکات هم فروخته شده و بعد حق فقرا را اگه داد، احتیاج به اجازه جدید نیست، چون عقیده مرحوم شیخ طوسی در باب زکات این است که زکات به ذمه تعلق میگیره نه به ای. ولی حق فقرا به زکات متعلق میشه، نظیر تعلق حق مرتهن به عین مرهونه. شما رهن را، راهن را، عین مرهونه را، مرتهن را تجزیه و تحلیل بکنید. در مسئله رهن آیا دین مرتهن در ذمه راهنه یا نه، یا متعلق به اینه؟ در ذمه است. 1000 تومن بدهکاره، فرششو پیشو رهن میذاره، دین در ذمه است. ولی مرتهن یه حقی در عین مرهونه پیدا میکنه، اسمون حق هم چه حقی در عین دارد؟ حق استنقاض دین. یعنی یه روزی اگر مدیون بدهکار دینشا نداد، مرتهن این عین را بفروشه و دینش از او برداره. حق مرتهن نسبت به عین مرهونه حق استنقاض و حق استیفاء دینه، اما دین در ذمه است. ممکنه در مسئله زکات هم عقیده مرحوم شیخ طوسی این است که زکات کسی که مثلا 10 خروار گندم داره، 1 خروارش زکاته، یعنی زکات در ذمه مالکه، نه اینکه 1/10 این 10 خروار گندم مال فقراست که زکات به خود عین خارجی تعلق بگیره. اینطور نیست، در ذمه است. منتها فقرا نظیر مرتهن حق استنقاض دارن. حق استنقاض یعنی یه روز اگه مالک نداد، حاضر نشد دینش را از ذمه پرداخت بکند، فقرا میتونن حصه خودشون را از گندم او بردارن. نظیر مرتهن یه روز اگه مدیون دینش را نداد، مرتهن میتوند دین خودش را از مگر اینکه به این معتقد بشه در باب ذکر. اگه به این معتقد بشد از مانندی دیگه خارج میشه. در اینجا که مالک نصاب همه نصاب را فروخته، پس نسبت به اندازه زکات نظیری میشد که راهن قبل از فک دین، فک رهن این مرهونه را بفروشه، بعد فک رهن بکنه، که دیروز خوندیم که بعد یا میگن در اینجا محتاج اجازه جدیده هم نیست، خود شیخ هم معتقد به اینه. البته یه جمله عرض بکنم ولو خارج از بحثه، برای اینکه ذهن آقایون روشن بشه، در مسئله زکات فرق میکنه بین این مبنا که عرض کردم زکات تعلق بگیره به دین، فقرا از گندم و اموال زکوی حق استنقاض داشته باشند، یا بگیم زکات تعلق میگیره به خود عین. به خود عین یعنی 10 خروار گندم 1 خروارش مال کیه؟ فقراست. 1 خروارش مال فقراست، پس فقیر با مالک گندم در این 10 خروار شریکن علل اشاعه، یا حق فقرا نظیر کلی در معینه. کلی در معین یعنی اگر 9 خروارش هم تلف بشه، 1 خروار بموند و مال فقراست، اون زکاته، تلف شده به حساب زکات نمیشه. یا مثلا به نحوی اشاعه است، یعنی همه این گندم ما بین فقیر و ما بین اربابانی گندم مشترک، به نحوی اشاعه. به نحوی اشاعه یعنی 1/10 مال فقراست، بقیه مال مالک. بنابراین که بر سبیل اشاعه باشه، چیزی از رو اگه تلف بشه به حساب زکات هم کم میشه. مثلا اگر 10 من تلف شده از این گندم، 1 منش به پای فقیر نوشته میشه، 9 منش به پای مالک. خلاصه اون وقت در نماز هم فرق میکنه، کسی همین زکات را فروخت لباس خرید. بنابر قول شیخ که اگه بگیم زکات بدیم ما تعلق میگیرد و فقط فقیر حق استنقاض داره، با اون نماز بخونه نمازش بلا عیبه. خمس هم همینطوره، سهمیمام هم همینطوره. اما اگر بگیم نه، به این تعلق میگیره به وقت اشاعه یا به وقت کلی در معین، اگه کسی بفروش لباس بخره نمازش باطل میشه، بران که مقداری از این لباس مال غیر است. و الا اگه حالین از این عبارت در آمد که خود مرحوم شیخ طوسی اصلا معتقد بعد از مالکیت جدید محتاج اجازه نیست، تمام شد مسئله. پس برگردیم به اصل مسئله. در مانندی ظاهر محقق در کتاب معتبر این است که بیع فضولی در این صورت که لنفسه بفروشه و بعد مالک بشه، بعد از مالکیت اجازه بیع خودش را، ظاهر محقق این بود که صحیحه. بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند و مرحوم شهید و سیموری هم معتقدم بیع فضولی بعد از مالکیت و اجازه خودش صحیحه، ولی از محقق ثانی، محقق کرکی، در تعلیق ارشاد حکایت شده است که ایشون گفتن من با شیئا ثم ملکه فعزاز باطله، اول بفروشه بعد خودش مالک بشه بعد اجازه بکند بیع قبلی خودش را، میگه این باطله. بعضی از معاصرین هم که بنا به نوشته محشید صاحب جواهره، ایشون هم میل کرده نه در همه فضولینا، در مسئله من با اشیان سم ملکه و فعزاز میل به بطلان کرده. او هم از بعد معاصرین تبعیت کرده که اونا قائل به بطلان هم در ما نهنتی. این تمام شد. ولی ولی اقواه و ولی اول، این مختار مرحوم شیخه. اقوا قول اول است که قول محقق بود، یعنی اقوا صحته. کسی مال غیر را بفروشه، لنفسه هم بفروشه، بعد مالک بشه اون مال را، بعد از مالک شدن اجازه بکند بیع قبلی را، اقوا این است که این صحیحه. لیل اصل والعمومات سلیمه. من البته به طور کلی بنام بر این است که هیچ لفظی را، ولی همینجور بگم، اصل این است که اصل عدم اشتراطه. اصل این است که مالک بودن در حین عقد شرط نیست. اگه همینجور معنا بکنم، هیچ کدوم از آقایون بعدم نمیپرسن که آن چی اصلیه. اصل این است که مالک بودن در حین عقد شرط نیست. لیل اصل ولی عمومات، مراد از اصل در اینجا چیه؟ بله، مراد از اصل ممکنه بگیم اصل این است که مالک بودن در حال عقد شرط صحت بیع نیست. این آقای موجود که در حین عقد مالک نبود، حالا در حین اجازه مالک شده. اصل این است که در حین عقد مالک بودن شرط نیست. مدرک این اصل چیه؟ در حالتی که در صحت بیع در هر چیزی شک بکنیم، اصل این است که این شرطه، برای اینکه اصل عدم ترتب نقل و انتقاله. پس این اصلم که اصل عدم اشتراطه، مدرکش میشه عموم اوفو بالعقود، اطلاق اهل الله البیع. اهل الله البیع مقید نکرده است به اینکه باید در حین عقد مالک باشه. اوفو بالعقود نگفته است که در حین عقد باید این آقا مالکم باشه، بعدنم مالک باشه، وفا بر عقد بعد از زاده برو واجبه. پس بنابراین لیل اصل و العمومات برگشت اصلم که اصالت اطلاق اصالت العمومه. پس این دو دلیل نمیشه، هم اصل این است و هم عمومات این است. اصل یعنی اصالت اطلاق در اهل الله البی، اصالت العموم در اوفو بالعقود، و عمومات دیگر مقتضی هم که مالکیت در این عقد شرط نیست. ببینید اصل را به کجا در آورده ما. اصل ولو محشین هم نوشتن اصل این است که مالکیت در حین بیع شرط نیست. چرا اصل این است که شرط نیست؟ اگه در حین بیع مالک نشد، ما شک بکنیم نقل انتقال ملکیت حاصل شد یا نشد. اصل عدم نقل انتقاله. این اصل چی ریشه داره، چی مدرکی داره؟ پس اصلم برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همین اصالت العموم و اصالت اطلاق. پس در نتیجه لیل اصل ولو عمومت میشه یکی. دلیل ما بر صحت این مسئله همین عموماته. عمومات و اوفو بالعقود و اهل الله البیع امثال ذلک. و این عمومات هیچ ایرادی نداره جز اموری بر عمومات. این اموری وارد بر عموماته، ایراد بر عمومات و اطلاقاته، یعنی جز ایراداتی عموم اوفو بالعقود و اهل الله البیع سالمه. این ایرادات را بعضی از علما تلفیق کرده، یه مقدار از این، یه مقدار از او، یه مقدار از خودش تلفیق کرده این امورات را، و به صحت بیع فضول در ما نهنفی این ایرادات را وارد کرده. و این ایرادات هم همش برمیگرده به اون ایراداتی که در ایراه فخرالدین و در جامع المقاصد مرحوم محقق ثانیست که شرح قواعده. این ایرادات هم از اون دو کتاب ریشه گرفته، منتها این آقای موری تلفیق کرده، یه مقدار از او، یه مقدار از او، به صورت یک ایراد در آورده، یه مقدار ادو، یه مقدار ادو، به صورت یکی ایراد در آورده. صحت بیع فضولی در ماننفی جز ایراداتی هیچ ایراد نداره. حالا یکی یکی ایرادات صحت بیع فضولی در ماننفی را بگیم و جواب از این ایرادها بدیم. ایراد اولش اینه، میگم فضولی در مانندی اول که فروخته بود مالی که بود مالی غیر. فرض ما این است که مال غیر را در حین فروختن لنقصه فروخته بود. با الفضولی مال الغیر لنقصه ثم ملک. اینا که آقایون در بیع فضولی لنقصه خوندم فضولی مال غیر را لنقصه بفروشه اشکالی نداشت. ما گفتیم فضولی اگه مال غیر را لنقصه بفروشه نمیتوند انشاء بکند. چطور میتوند مال غیر را برای خودش بفروشه؟ مبیع از ملک غیر بیرون بره، ثمن در ملک خودش داخل بشه، معاوضه حقیقی یا نیست؟ معاوضه حقیقی یکی نشد، پس انشاء فضولی در بیع فضولی لنفسه انشاءش لفظی است و صوری، حقیقت و واقعیت نداره. در معنی فیلم شخص که مال غیر را فروخته بود قصدش این بود که پولش تو جیب خودش بره، مبی از ملک دیگری خارج بشه، این قصد بی را نداشته، حقیقتا قصد معاوضه نداشته. غیر از این ایراد، ایراد دیگری هم بی فضولی لنفسه داشت. چی بود؟ این بود که حالا مالک فضولی که لنفسه فروخته بود، مالک اگر قصد او را اجازه بکند بی را برای او امضا بکند، این منافات با معاوضه حقیقیت داره. اگر بی را برای خودش امضا بکند، بی برای خودش که واقع نشده بود، پس مجاد غیر واقع و واقع غیر مجاد، یکی از اشکالاتش این بود. پس در معانی هم اون اشکالاتی که بی فضولی لنفسه داشت، همه اشکالات در معانی هم جریان داره. در معانی هم فضولی مال غیر را لنفسه فروخته، پس از اول نتونسته معاوضه حقیقی را قصد بکنه. مرحوم شیخ جوابی که از این ایراد میده، میگه ما در بیع فضولی لنفسه اثبات کردیم بیع فضولی لنفسه صحیحه و قصد معاوضه حقیقی هم ممکنه، برای آنکه خودش را مالک فرض میکنه، بعد از فرض مالک بودن معاوضه حقیقی را قصد میکنه و تصادفاً بعضی از اشکالاتی که بیع فضولی لنفسه داشت اینجا اون اشکالات وارد متوجه نیست. در بیع فضولی لنفسه این بود که مجاز غیر واقع، واقع غیر مجاز، این اشکال در اینجا جاری نیست. چرا؟ مغایرت ما وقع با مجاز نیست در اینجا. فضولی اول به کی فروخته بود؟ برای کی؟ برای خودش لنفسه. حالا اجازه میکند برای کی؟ اجازه میکند برای خودش. پس مغایرتی ما اجاز و ما وقع در بیع فضولی لنفسه بود، در اینجا اون اشکال هم نیست. پس بنابراین از این جهت صحت فضولی بلا مانع. اشکال ثانی اینه، تجربه فرمودید، میفرمایند ما که بیع فضولی را تجویز کردیم در حالتی که فضولی مالک نبود، رضایت مالک نبود، قدرت بر تسلیم نبود، آخه فضولی که قادر بر تسلیم مبی نیست، با فقدان همه این شرایط که مالک نبود فضولی، رضایت مالک هم نبود، قدرت بر تسلیم هم نداشت، معزال ما گفتیم بیع فضولی صحیحه و چشم بود همه حصول این شرایط را از مالکی اصلی حقیقی ما قبول میکردیم و کفایت میکردیم. گفتیم اگه مالکی حقیقی اجازه داد، هم رضایت مالک حقیقی هست، اگر اجازه داد هم مالک حقیقی قدرت بر تسلیم داره. همه شرایط بعد از اجازه مالک حقیقی، همه شرایط که جمع میشد، ما میگفتیم این کافیه. در اینجا که فضولی لنفسه فروخته، بعد خودش مالک شده، اون مالک اصلی که اجازه نداده، اجازه نداد، این مالک فضولی که الان مالکه، در حین عقد که مالک نبود، در حین عقد که رضایت نداشت، قدرت بر تسلیم نداشت، اگه مالک اصلی اجازه داده بود، ما به حصول این شرط از مالک اصلی اکتفا می کردیم. مالک اصلی که اجازه نداده، فرض میکنه که مالک اصلی فروخته به خود فضولی، فضولی هم عقد قبلی را خودش میخواد اجازه بکنه، پس در حین بی مالک نبود، در حین بی رضایت نداشت، قدرت بر تسلیم هم نداره. مرحوم شیخ خلاصه جوابی که میده این است که میگه اون مقداری که ما از رضایت مالک، دلیل ما بر رضایت مالک تجارتن انتراد است و الناس مسلطون علا اموالهم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، همه اینها میرساند رضایتی کسی که در حین اجازه مالکه، در حین اجازه مالکه رضایتو معتبره، رضایتو کافیه، در حین اجازه الان این پایه فضولی در حین اجازه مالکه. لا یحل مال امرئ مسلمین الا بطیب نفسه میگه که رضایت مالک معتبره، اما این که در حین عقد مالک بود یا حالا مالک شده. تجارت انتراز میگه رضایت مالک معتبره، اما از این که در حین عقد مالک باشه یا حالا مالکه. همه این ادله میرساند اگه کسی در حال رضایت و در حال اجازه مالک باشه این کافیست، ولو در حین، شما چی دلیلی دارید که حتما باید در حین عقد مالک باشه؟ اما مسئله قدرت بر تسلیم، بلی باید در حین عقد باشه. ما الان فرض من است که همه شرایط زمه ممکنه فضول در حین فروختن عقیدش این بود که مالک را بر تسلیم راضی میکنه، قدرت بر تسلیم هم داشت، پس این ایرادم واردی. اما ایراد ثالث و ایراد رابع را توجه کنی، میگن ایراد ثالث این بیع فضولی این است که من با شیئن ثم ملک فجاد، عمده ایرادش اینه اگر با اجازه مالک جدید این بیع فضولی صحیح باشه، هر جا اجازه صحیحه اونجا اجازه کاشف هم هست، اجازه که کاشف باشه لازمش این است که ملک قبل از دخول در ملک یکی از ملکو خارج بشه، خروج قبل از دخول لازم میاد و اینم محاله. یک مالی که در ملک یکی خارج نشده، ببخشید داخل نشده در ملکو، قبل از دخول در ملکو از ملکو خارج بشه، این محاله. چطور لازم میاد؟ اینا در ضمن یک مثال عرض بکنم تا ایراد معلوم بشه. فرض کنید من شخصا دیروز مال یکی را به زید فروختم، فرش او را، خانه او را به زید فروختم، در حین فروختنم قصدم این بود این بی برای خود من واقع بشه، سمن مال من بشه، من مبی را به او تحویل بدم، دیروز فروختم مالکم نبودم، حالا فروختم مشتری میاد سراغ من، دست پاچه شدم و رفتم پیش صاحبش، یا جریان را بهش گفتم یا نگفتم فرق نمی کنه، گفتم این خانه تا به من بفروش، این فرش تا به من بفروش، خریدم از او، دیروز فروختم مالک نبودم، امروز مالک شدم. بعد از مالک شدم میگم خب حالا که دیروز به زید فروخته بودم راضی به بیعم هستم. این لازمش این است که خانه یا فرش قبل از دخول در ملک من خارج از ملک من بشه، اینم محالت طور. حالا که من اجازه دادم به بیعی دیروزی، اجازه کاشفه، اجازه که کاشفه معنیش این است که اجازه کشف میکنه زید از کی مالک خانه شده؟ ها؟ از دیروز، از دیروز کاشفیت معنیش اینه، از دیروز مالک شده. من کی مالک؟ من خودم که اجازه میدم، من کی مالک شدم این خانه را؟ امروز، امروز رفتم خریدم. پس خانه قبل از آنی که من مالک او بشم، قبل از آنی که خانه و فرش در ملک من داخل بشه که امروز در ملک من داخل میشه، دیروز از ملک من خارج شد به زید رسید. عمده اشکالش این است. میگن اجازه اگه بنابر این که اجازه صحیح باشه، چون اجازه کاشفه، کاشف باشه کشف میکند مشتری از دیروز مالک شد مبیع را، از حین عقد مالک شد مبیع را، در حالتی که خود بایع و فروشنده بعد از او مالک شده، پس لازمش این است که ملک از ملک بایع خارج بشه قبل از آنی که داخل در ملک او بشه. اینم یکی را. حالا بنابر کاشفیت ناقل بگیریم، نه تجو اکثرم که قائل به کاشفیت هم تجو فرمودی این عمده ایراده. مرحوم شیخ میخواد بفرماید ما بنابر کاشفیت هم قبول نداریم که اجازه مطلقا کشف میکند از این که از حین بی ملکیت به مشتری حاصل شده، حتی در اونجا که مالک در حین عقد مالک نبوده در اونجا هم کشف بکند از حین عقد ما نه قبول نداریم، بلکه کاشفیت اجازه تابع صحت بیه. بعدیشون با ادله این عقدی بوده از اهل صادر شده در محلش واقع شده، عمومات همه شامل این هست، وقتی که این بیعی که از فضول اول واقع شده بود وقتی که او صحیح بشه صحت بیه لازمش این است که اجازه او کاشف بشه. خریدار از من کی مالک شده مبیرا؟ از حین مالکیت من، نه از حین عقد اول. دیروز فروخته بودم امروز خریدم، اجازه کشف میکند به محض اینکه مبی بخریدن داخل در ملک من شد، به محض او خارج از ملک منم میشه و میرسه به او. تدبر مدید. پس مقداری کاشفیت اجازه تابع صحت بیه. وقتی که این بی صحیح باشه چاره جز این که بگیم اجازه در این صورت کشف میکند مشتری نه از حین عقد اول مال شده، از اون زمانی که مالک جدید مالک شد از اون زمان مشتری مالک شده مبیرا. فضل بودید. حالا ببینیم اثباتش به چی دلیلیه. یاد هر این بل یه خوردم ترقیست، بل ترقیتیه، نه که ما کدوم ظاهر مرحوم محقق در کتاب معتبر در باب زکات این است که منبع اشیان ثم ملکه فعجا صحیحه منطقه با اجازه بعدی صحیحه، بل یدهر من ماحکاه عن شیخ عدم الحاجه الالاجازه. اون چی که دیروز محقق از شیخ مرحوم حکایت کرد ظهورش در این بود که حتی محتاج اجازه نیست، به محض اینکه حصه فقرا را داد بیع زکات صحیح میشه، این که قبلا زکات را فروخته بود صحیح میشه، محتاج اجازه نیست. الا ان یقول الشیخ بتعلق زکات بله، مگر که شیخ معتقد بشه که زکات به این تعلق میگیره، منتها این طوری ها چه تعلق دین بره نظیر تعلق دین به این مرهونه، نظیر او که بشه خودتون توضیح بدید ها، نظیر تعلق دین برم به طور که در رهن دین در ذمه مدیونه، این دین مرتهن نیست اما دین او تعلق میگیره به این مرهونه، دینش تعلق میگیره، حق استنقاض دین و حق استیفاء دین از این را داره. در مانندی هم همین را بگید، بگید فقرا در ذمه مالک نصاب فقرا حق داره، این مالک نصاب در ذمه بدهکار فقراست، این زکوی این گندم در خارج یه دونش هم مال فقرا نیست، اندازه این زکات در ذمه مالکه، یک خروار گندم به فقرا بدهکاره، منتها اگه یه روزی نداد فقرا میتونن از این زکات حق خودشون رو بردارن. اگه شیخ به این قائل بشه بله وقتی که حق فقرا را داد قهران اون بیع قبلی بدون اجازه سر میشه، بران که بیع فضولی نبود، مال غیر را نفروخته بود، همش مال خودش بود. فإن الراهن اذا باع، به طور که در مسئله رهن اگر راهن عین مرهونه را بفروشه، تفکر رهن قبل مراجعت المرتهن، قبل از آن که بره به مرتهن رجوع بکنه از او اجازه بگیرد رهن را فک بکنه، یعنی دینش را بده این مال از گرو بودن فک بشه، لدم ولم یحتاج الى اجازت مستنفه، در مسئله رهن اگر راهن بفروشه بعد فک رهن بکنه در اونجا بیع رهن صحیح میشد و لازم میشد و محتاج اجازه مستنفه هم نیست. در مانندی هم اگر حق فقرا به گندم نظیر او باشه در اونجا بدون اجازه جدیده محتاج اجازه جدیده باشه بیع نصاب و بیع زکات صحیح میشه. و به هذا القول سر رهش شد مشاله هادا قول به صحته، به طوری که ظهور محقق در کتاب معتبر صحت بی بود در مسئله من با اشیم تو مملکه به صحت قائل شده و به هادا القول سر رهش شهید فی دروس، شهیدم در دروس تصریح کرده است که من با اشیم تو مملکه فعضا صحیحه. خود است با اجازه بعدی از مالک جدید بیت دول قبلی صحیح میشد و لازم. ظهور محکی از تیموری هم این است که صحیحه، ولی ول محکی عن المحقق ثانی فی تعلیق الارشاد و البطلان، محقق ثانی در تعلیق ارشاد خودش قائل به بطلان شده، گفته من با اشخاص و ممالک فاضل باطله و مال الیه بعد المعاصرین، بعد معاصرین هم میل به بطلان کرده، از کردم صاحب جواهره طبعا بعد معاصر هم به بعض از معاصرین خودش تقلید کرده که نه از او تبعیت کرده، گفته این بی باطله. ول اقوا ول اول اقوا از ما بین این اقوال، اقوا قول اول، قول اول چه بود؟ صحیح با اجازه مالک جدید. لیل اصل و العمومات، اصل را خدمتتون توضیح دادم، یعنی اصل این است که در حال عقد مالکیت مجیز در حال عقد شرط نیست. دلیل این چیه؟ دلیلش اطلاق اهل لال بی و عموم مفهوم لقوده. ول عمومات سلیمه اما یرد علی، عمومات دلیل ما اصل است، عمومات سالم از ورود ایراد ادا امورین، جز اموری وارد عمومات و وارد اصله، یعنی ایرادهای متوجه عموماته. لفقها بعد من قارب اصلنا، این امور را یعنی این اشکالات را بعد مقاربین اصل ما تلتیک کرده، مما یرج اکثرها الى مادو کرپلیدا و جامع المقاسین، ایرادات اکثرش هم برگشتش به همین ایرادات است که در ایضاح فخر المحققین و در جامع المقاسین محقق ثانی این ایرادات ذکر شده. الاول ایرادی اول، انه قد باع مال الغیر لنفسه، این فضولی مال غیر را لنفسه فروخته، چون فرض بحث ما اینه. و قد مرد الاشکال فی در بیع فضول نفسه، اشکال گذشت، یکی نمیتوند معاوضه حقیقی را قصب کنه. و ربما لا یدری فی بعد ما ذکر هناک، بعضی اشکالاتی که در بیع فضول نفسه بود درسته، بعضی از اون اشکالات در اینجا جاری نمیشه، اما بعضی از اشکالات که جاری شد این کافیست در بطلان. اون اشکالی که در اینجا جاری نمیشه کدوم اشکاله؟ مغایرت ما ازاد و ما وقع در اینجا جاری نمیشه، اما اشکالات بعدی کافیست در بطلان. و فیه انه قد سبق ان الاقوا صحته، اقوا صحت بیع فضول نفسه بود، ادلهشو قبلا خوندیم. و ربما یسلم هنا ان بعد الاشکالات الجاریت هناك، بعد اشکالاتی که در اونجا جاری بود در اونجا اون اشکال هم وارد جاری نمیشه، از اون اشکال هم سالمه. اون چی بود؟ اشکالی که اونجا بود در اینجا جاری نمیشه، مثل مخالفت الاجازه لما قصد اهل متعاقدان، اجازه مالک با قصد متعاقده مخالفه، متعاقدن قصد کرده بودن بی برای زید واقع بشه، مالک میاد برای خودش اجازه میده، این مغایرت ما اجاز و ما وقع بود، این اشکال در اینجا جاری نمیشه. از ثانی اینا حیث جوزنا بی غیر المملوک، ما که تجویز کردیم بیع غیر مملوک را، بیع غیر مملوک یعنی کسی فضولی بیاد مالی را که ملکش نیست بفروشه، غیر مملوک را بفروشه، ما انتفاع الملک، با اینکه ملکیتش منتفی بود و رضا مالک، رضای مالک منتفی بود و القدره علی التسلیم منتفی بود، با انتفاع این شروط ما تجویز کردیم بیع فضولی را، اکتفینا به حصول ذلک للمالک المجیز، ما در همه اینها برای مالک مجیز که این شرایط موجوده، یعنی مالک اصلی که زاده بکند این شرایط در اون موجوده، به او اکتفا کردیم. گفتیم لأنه البایع حقیقتا، با اجازه مالک اصلی، ما گفتیم حقیقتا بایع کیه؟ مالک اصلیه، ولی اگه عاقد نباشه با ازاده عنوان عاقد و عنوان بایع به خود نگیره، اوفرلوگود شاملش نمیشه. اوفرلوگود فضولی را شامل چون مالک نیست. مالکم با ازاده اگه بایع حقیقی او نباشه بعد از ازاده، اوفرلوگود شاملش نمیشه، اهلالال بی شاملش نمیشه. همه اینها که برای مالک حقیقی میسور بود ما به او کفایت میکردیم. ول فرد هنا عدم ازادته، فرض منه که دنجو مالک اولی که ازاده نکرده، مالک اولی فروخته به کی؟ به مالک جدید، به فضولی را که اجاده نکرده. و عدم بقول بی انهو، بی هم که از مالک اصلی واقع نشده. وفیه این نصابت هو اعتبار رضا من هو المالک حال رضا. اون چی که از عدل برای ما ثابت این است که رضایت کسی که در حال اجاده مالکه، رضایت او چیه؟ کافیه، معتبر است. رضایت کسی که در حین اجاده مالکه، در حین اجاده مالک جدید، مالک رضایت او کافیه. سواء ملک حال العقد املا، اما از اینکه در حال عقد مالک باشه یا در حال عقد مالک نباشه، الان مالک باشه رضایت او کافیه. چرا؟ لان الداعی علی اعتبار رضا، داعی و دلیل بر شرط بودن رضایت مالک سلطنت و الناس علی اموالهم بود. و عدم و حلها لغیر ملاک ها بغیر طیب انفسهم، مال غیر به کسی بدون طیب نفس مالک حلال نمیشه. دلیل بر رضایت مالک این بود. و قبح تصرف فیها بغیر رضاهم عقلن، تصرف در اموال غیر بدون رضایت غیر قبیحه، دلیل بر اعتبار رضایت مالک این ادله بوده. قبح تصرف در مال غیر که دلیل عقلی بود، تجارتن انتراد دلیل نقلی بود، لا یحل مال امرئ دلیل نقلی بود، انا اینا بودن. خب و هذا المعنا لا یقتدی از یدم این ماذکرنا، این بیشتر از ماذکرنا اقتدا نمیکنه. بیشتر از ماذکرنا یعنی در حالی اجازه کسی مالک شد، رضایت او کافیه، اما از اینکه اول مالک بود یا مالک نبود. و اما القدر علی التسلیم، قدرت بر تسلیم، فلا نضایقو من اعتبارها فی المالکین لک، قدرت بر تسلیم باید در حین عقد باشه. اگه بایع در حین عقد قادر بر تسلیم نشد، بی باطله، ولو بعدن چه باشه؟ قادر بر تسلیم هم باشه. نه، کسی مثلا تیریز پرونده در هوا، تیر را میفروشه، عادتا اون تیری که پریده بر نمیگرده، این بی باطله. ولو تصادفاً بعد از یک روز همین تیری فروخته شده برگشت و این مالش قادر بر تسلیم هم باشه، چون در حینی به اگه قدرت بر تسلیم نباشه، در حینی به بی غرریست، بی غرری باشه باطله، باطل که شد دیگه بعدن هم صحیح نمیشه. ما مضایقه نداریم، قدرت بر تسلیم در حین بی معتبره، مثل مالکیت نیست، مالکیت در حین بی معتبر نیست، در حین اجازه مالک باشن کافیه، اما قدرت بر تسلیم نه. ولا یکتفی بحصولها فی من هو مالکنی للاجازه، حصول قدرت در کسی که در حین اجازه مالکه، اول مالک نبود، حصول قدرت در او کافی نیست. خب اینا قبول دارم. و هذا کلام آخر لا یقدر التدام فی صحت، در صحت این بین قطع نمیرسنه، ممکنه همین بی فدولی که با اشیان تو مملکه از اول قادرم بر چه بود؟ قادر بود بر راضی کردن مالک بر تسلیم، قدرت بر تسلیم هم داد. لأن الکلام بعد استجماع شروط المفروغن ها، کلام در اون بی فدولی است که همه شرایطی که مفروغننه در اون جمع باشه، قدرت بر تسلیم هم بود، چون فدولی معتقد بود مالک را راضی به تسلیم میکنه، میتوند از او بخره. تجربه مودی از سالس ایراد سالس این است که این الاجازه حیث صحت، اجازه هر زمان که صحیح شد در بی فدولی کاشفتون علل اصح، اجازه هر زا صحیح علل اصح کاشفم هست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی اعم از این که این که کاشف احمد این که از اول مجیز مالک بود یا بعدا مالک شده فرق نمی کنه، مطلقا اجازه کاشفه. احمد این که مجیز از اول مالک بود، این عین فروخته شده را، یا اول مالک نبود مثل مانندی بعدا مالک شده، اجازه باید کاشف باشه، مطلقا کاشفه. لعموم دلیل دلاله، دلیلی که دلالت بر کاشفیت میکنه، دلیلی کاشفیت اجازه چه بود؟ البته ادله خوندیم، بعضی ها را مرحوم شیخ رد کردند و بعضی ها را قبول کردند. ظهور اخبار محمد بن قیس و امثال اینا، ظهورش در کاشفیت ایجاده بود. ایده هم که ادله دیگری آورده بودن مرحوم شیخ قبول نکرد، ادله کاشفیت ایجاده عمومیت داره، میگه ایجاده کاشفه. اما از این که این ایجاده از مالک اول واقع بشه یا از مالک جدید واقع بشه که اول مالک نبود حالا مالک شده، مطلقا ایجاده کاشفه. کاشفیتش را که قبول کردید و یلزمهی نعیزین، بنابراین که این بی صحیح باشد و ایجاده کاشف لازم میاد، خروج المال ام ملک البایه قبل دخولی فی، مال از ملک بایه خارج بشه قبل از آن که داخل در ملکو بشه، اینم محاله. تدور مدید خروج مال از ملک متوقف بر دخول مال در ملکه، محاله. توضیح دادم که چطور لازمش خروج ماله. دیروز فروختم، امروز رفتم و خریدم از مالکش، به مشتری میخوام تحویل بدم. اجازه من اگه کاشف باشه معناش اینه که مشتری از دیروز مال را مالک بوده، از هینق، چون من دیروز فروخته بودم، از هینق مالک بشه. لازمش اینه که مبیع قبل از آن که من بایم، قبل از آن که داخل در ملک من بشه، از ملک من خارج بشه، اینم محاله. وفیه من اکون اجازه کاشفتم مطلقا، کاشف بودن اجازه را مطلقا ما قبول ندارم که مطلقا کاشفه، ولی اگر اجازه از مالک اول واقع بشه در اونجا کاشفه، اگر از مالک جدید بشه چطور؟ از اونجا کاشف از این نیست که از حین عقد ملکیت حاصل شده، در اونجا کاشف از این است که از حین مالکیت مالک جدید او مالک شد، نه از حین بیاندن. بله تجربه مدید وفیه من اکون الاجازه کاشفتم مطلقا، ما من میکنیم که اجازه مطلقا کاشفه، مطلقا یعنی ان خروج الملک ان ملک المجیز من حین العقد، کاشف بشد که ملکیت از ملک مجیز از حین عقد حاصل شده، ما اینه قبول نداریم. حتی فی ما لو کان المجیز غیر مالکنین الا، در اونجا که اجازه دهنده مجیز در حین عقد مالک نبود، چطور از حین عقد مالک بشه؟ فإن مقدار کشف الاجازه، مقدار کاشفیت اجازه مالک تابع لصحت البیع، مقدار کاشفیت تابع به صحت بیع، بیع از هر زمان صحیحه، کاشفیت هم از اون زمانه. بیع از امروز چه خریده، بیع از امروز صحیحه، کاشفیت هم از امروز میشه. این مالک جدید کی خریده این مال، کی مالک شده این مال را؟ امروز. پس امروز که مالک شده به از امروز صحیحه، به از امروز که صحیح باشه کاشفیت هم از امروز میشه، نه از دیروز که زمان عقده. فعیدا ثبت به مقتدا العمومات، وقتی که به مقتدا عمومات ثابت شد ان العقد الذي اوقعه البايع لنفسه، اون عقدی که بایع فضولی دیروز قبل از این که مالک مال بشه لنفسه واقع کرد، این عقد عقد صدر من اهل العقد، عقدیست که از اهل عقد صادر شده. اهل عقد کیه؟ اهل عقد یعنی این کسیست که بالغ است و عاقل است و کامل تمام شرایطی عقد خوندن در این باید جمع بود. فی المحل القابل للعقد، یعنی عقد واقع شده به یک محلی، مراد از محل مبیعه، یعنی به یک محلی واقع شده است که به یک مبیع واقع شده که وقوع عقد برو هم شرنسیه، خمر نبوده، خنزیر نبوده، حشرات نبوده، چیزهایی که قابل نقل انتقال نیستن، به همچی موجوداتی بی واقع نشده، به یک محلی واقع شده قابلیت وقوع هم، خانه را فروخته، فرش را فروخته، نظیم ولا مانع من وقوعه، از وقوع نقد هیچ مانعی نبود الا عدم رضای مالک، فقط این بود که مالک اصلی اون زمان راضی نبود، رضایت مالک نبود، غیر از این هیچ مانعی وجود نداشت. فکما ان مالک الاول رضیه، اگه مالک اول راضی به بیع فضولی بود، بیع برای که واقعی میشد؟ یقع بیع له، بی برای مالکی اول واقع میشه. اگه او اجازه میدادیم بی دیروزی را، بی برای او واقع میشود. فقط حالا که مالک ثانی، این مالک ثانی که مالک جدیده، ایدا ردیه وقتی که راضی به بی شد، یک اول بی اولر بی واقع میشه برای کی؟ برای مالک ثانی. ولا دلیل علا اعتبار کون رضا المتأخر، این اجازه که بعدم میاد، رضایت که بعدم میاد، اینم حتما باید از مالک اول بشه. یه همچی دلیلی هم نداریم، مالک باید راضی بشه، چه مالک اول چه مالک جدید. دلیل نداریم علا اعتبار کون رضا المتأخر، رضایت بعدی حتما باید واقع بشه ممن هو مالک حال العقد، از کسی که در حال یک مالکه. دلیلی هم ندارن که جاده حتما باید ادو بشه. پیدا ثبت صحت و بی دلیل، وقتی که با دلیل صحتی بی ثابت شد، بی فضولی ها، مالک جدید که دیروز فضولتا فروخته، وقتی که صحت و ثابت شد، فلا محسه ان القول بی ان الاجازه کاشفتون، اجازه کشف میکند ان خروج المال ان ملک المجیز، مال از ملک مجیز خارج شد. ولی کی خارج شد؟ فی اول ازمنت قابلیت، در اول زمان قابلیت خروج خارج شد. اول زمان قابلیت خروجم از حین اشتراع مالک جدیده، این مالک جدید قبلا فروخته بود و بعد رفت خرید، در زمان خریدن قابلیت، یعنی آنم ما بعد از خریدن قابلیت خروج را داره. پس اجازه کاشفم باشه تدور مدید. فرض کنید پریروز فروخته، دیروز خریده، امروز مالک جدید اجازه داد، اجازه امروز مالک جدید کشف میکنه که از دیروز که خریده بود ملک از دیروز بوده، نه از پریروز که خودش فروخته بود، بلان که پریروز هنوز مالک نشده بود. بله، از اول ازمنه قابلیت خروج از ملک خارج میشه. از لا یمکن الکشف فیه علاوت ناخر، در اینجا کشف با طریق دیگر ممکن نیست. طریق دیگر چیه؟ یعنی از حین اگ کشف بکند این ممکن نیست. فلا یلزم من التدام هذا المعنى على الکشف، ما اگر این معنا را برای کشف ملتدم بشیم، بگیم اجازه کاشف است از اول زمان قابلیت، محال عقلی و ملا شرعی، نه محال عقلی لازم میاد و نه محال شرعی لازم میاد، حتی یرفع الید من عجله، تا به خاطر محال عقلی و محال شرعی ما دست برداریم، عن العمومات المقتضیه للصحت، اون عموماتی که اقتضا میکنه صحت بیرا، به خاطر مانع عقلی یا به خاطر مانع شرعی از عمومات رفعیت بکنیم، نداریم مانع عقلی و شرعی تا باعث رفعیت از عمومات بشه. تا امکان لابدن اگه حرفی داشته باشه، یا باید در مقتضی صحت حرف داشته باشیم، یا اثبات بکنیم که اگر اجازه از حین قابلیت باشه مانع شرعی و یا مانع عقلی پیش میاد، هیچ کدوم از اینا پیش نمیاد انشاءالله.